سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 61. منم جلال سعیدی هستم و شما هم که اومدید اینجا ببینید ما میخوایم تو این قسمت در مورد کوروش کبیر چی بگیم دیگه. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید. Every dictatorship
has one obsession. بریزید خونها را. The hate of men will pass. بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ. یه
تو این اپیزود همونطور که گفتم میخوایم یکم در مورد کوروش کبیر حرف بزنیم. حتما تو این ایام زیاد اسم ایشون شنیدید، پس بذارید این اول کاری بریم یه نگاهی به شجره نامه ایشون بندازیم ببینیم مثلا کجا میاد این مرد. جد بزرگ کوروش بزرگ یه آقایی بوده به اسم هخامنش. ایشون سرپرست طایفه پاسارگادیان به حساب میاد و اصلا بعدها سلسله هخامنشیان که تأسیس شد به خاطر اسم همین استاد بوده، یعنی بزرگتر کوچکتری حسابی سرشون میشده این دوستان. این آقای هخامنش یه پسری داشته به اسم چیشپیش که فرزند و جانشین هخامنش بوده و کوروش اول، نه کوروش بزرگا، کوروش کبیر نه، کوروش اول پسر این آقای چیشپیش شاهه و خود کوروش تو منشور معروفش هم یه جایی خودش رو کوروش بزرگ نواری چیشپیش معرفی میکنه دیگه. حالا هر جور صلاح به ما چه هست، اسمش این بوده. اما کوروش اول که پسر همین چیشپیش بوده یه پسری داشته به اسم کمبوجیه، اونم نه کمبوجیه دوم و سوم بلکه کمبوجیه اول، که این کمبوجیه اول میشه پدر کوروش بزرگ یا کوروش دوم. پس بالاخره موفق شدیم یه سراشیبی کند رو تو تاریخ از هخامنش بزرگ با سرعت زیاد بیایم پایین تا برسیم به شخصیت اول قصه خودمون، یعنی جناب کوروش بزرگ. مامان کوروش کی بوده حالا؟ اینجا هم یکم محل بحثه، اما اکثر مورخین میگن کوروش فرزند کمبوجیه اول که گفتیم و خانومی به نام ماندانست. ماندانا کیه حالا؟ ماندانا دختر یکی از پادشاهان قدر قدرت مادیه. مادی نه به معنای پول دوست اینا ها، یعنی پادشاه مادها. داستان این بود که طبق نوشته های هرودوت، مورخ معروف یونانی، این پادشاه قدر قدرت ماد یه شب خواب میبینه که دخترش، یعنی همین خانم ماندانا، گلاب بروتون روم به دیفال میره جیش کنه، ولی انقدر جیش میکنه که از جیش ایشان کل سرزمین مادها و حکمتانه و کل آسیا رفته زیر آب، زیر جیش. استاد وقتی از خواب بلند میشه نمیگه که خب چه خواب مزخرفی دیدم و همش به خاطر نمیدونم شام سنگینی بود که دیشب خوردم و اینا، که به جای این حرفا میره با پیشگوهاش مشورت میکنه، میگه من همچی خواب دیدم. اونا هم میگن جناب پادشاه چه نشستی که این دخترت یه روزی تمام آسیا رو در تسخیر خودش در میاره. آقای پدر پادشاه، یعنی همین بابای ماندانا، هم خوشحال نمیشه که ایول این دخترم هم مثل خودم پس میخواد بترکونه، که نه، به جاش تا دلتون بخواد احساس نگرانی میکنه ایشون و میگه خب جیش فراوان میکنی دخترم، پس ازدواج با اشرافزاده های مادی کنکله برای شما، خطرناکی. اتفاقا این کمبوجی اول از همین بغل قوم پارس هم هست، این مجرد دنبال زنم میگرده، بچه بدی هم نیست، من رفتم خودم براش تحقیقات محلی هم کردم، از در و همسوده میگن این بچه از صبح تا غروب تو درباره، بعدم کرکره دربار رو میکشه پایین میره رد کارش، به نظر بچه بدی نمیاد. پس ماندانا جون، دختر عزیزم، بیا برو بشو زن کمبوجیه اول، بلکه اون مشکل کلی مالیت هم که من تو خواب دیدم برطرف بشه، اینقدر جیش پیش نکنی به دنیا. خلاصه ماندانا میشه زن کمبوجیه اول و از این دو عزیز کی به دنیا میاد؟ کوروش بزرگ. منتها وایسید هنوز داستان ادامه دارد، مگه این بابای ول میکرد خواباشو؟ بچه که به دنیا میاد، جناب پادشاه ماد، همین بابای ماندانا، دوباره یه خواب دیگه میبینه که نه، قضیه کلی و دستگاه ادراری و اینای ماندانا حل شده، ولی این دفعه استاد خواب دید که از بدن ماندانا یه درخت تاک خیلی عظیمی رویده و اون درخت کل آسیا رو برده زیر سایه خودش. اصلا من نمیدونم چرا این بزرگوار اینقدر خواب بدن دخترشو میدیده، این همه خواب استاد، یه چیز دیگه ببین. خب خلاصه ایشون دوباره خوابشو برمیداره میبره پیش این پیشگوهای عتیقش و اونا میگن آها، پس آپدیت جدید اومده، اینا تو ورژنهای قبلی نبود. قربان دخترتون بی تقصیره، این بچه‌شه که همه این مشکلات زیر سرشه، این خطرناکه. پادشاه مات هم که طبق معمول قند تو دلش آب نشد که آخ جون پس نبم هم میخواد رامو ادامه بده و این حرفا، دوباره سریع احساس خطر میکنه. ماشاءالله احساس خطرش خوب بوده که این بچه نکنه بیاد دوباره منو هوا کنه اینا، که اینه که یکی از سرداران خودش به نام هارپاک رو صدا میکنه و میگه ببین هارپاک این نوه من هست پسره. هارپاک میگه وای بله قربان، چقدر این بچه گوگودی مگولی و یادم باشه این دفعه میام دربار یه چیزی براش بگیرم، که یهو میبینه نه جناب پادشاه اصلا روی یه مود دیگه است، داره چپ چپ نگاش میکنه. اینجاست که پادشاه برمیگرده میگه این دفعه اومدی دربار هارپاک جون، چیزی نمیخری واسه این بچه، چون دارم بهت دستور میدم این بچه رو خیلی ریز و یواش ورداری ببری یه گوشه جوری که کسی شک نکنه، چیکارش کنی؟ بکشیش. هارپاک هم طبیعتاً در حالی که چهار شاخ گاردون مغزش اومده بود پایین چاره‌ای نداشت، پس انر رفت دست بچه رو گرفت بردش یک گوشه که اون کار ترسناکو بکنه. ولی بعد یه فکری به ذهنش رسید که نکنه من الان این بچه رو بکشم، بعد این مردی که پادشاه پس بعد نظرش عوض شه بیاد دودمان منو به باد بده بگه غلط کردی نوه منو کشتی. اینه که بچه رو میسپره دست یه چوپونی، احتمالا حالا یه پولی هم میذاره کف دست چوپونه، میگه اینو بردار ببر توی بیابونی جنگلی جایی ولش کن تا اونجا خوراک جک و جونور بشه. چوپون دست بچه رو یعنی کوروش کوچولو رو میگیره، احتمالا حالا دمدمای غروب بوده، پیش خودش میگه الان که دم غروبه اگه بخوام برم تا جنگل برگردم زنم شلوارمو میکشه سرم، میگه کجا بودی؟ فردا صبح میبرمش سر فرصت میدمش جک جونور بخورم این بچه رو. خلاصه چوپون با بچه میره خونه و مهر این بچه به دل زن چوپون میفته، میگه من اینو میخوام غلط کردی ببری بکشیش. چوپون میگه زن من قول دادم این یارو سرداره هارپاک میزنه وسط نصفم میکنه اگه جنازه بچه رو تحویلش ندم. اینجاست که این زن یه فکر بکری به ذهنش میرسه و از اونجایی که اون موقع ظاهرا تو هر خونه جنازه یه بچه مرده پیدا میشده، میگه خب جنازه پسر خودمونو ببر تحویل اینا بده بگو این اون بچه است. ظاهرا پسر خودشون که هم سن و سال کوروش کوچولو بوده مرده بوده، اینا هنوز نرسیده بودن دفنش کنن، اینقدر ماجرای مرگ فرزند طبیعی بوده. ظاهرا اون موقع لای خیارتو برتای خونه و وسایل این حرفا جنازه بچه هم بوده، طبیعی بوده این قضیه. خلاصه چوپان قبول میکنه و جسد پسر خودش رو به عنوان جسد کوروش به ماموران میده و از اینجا عملا زن چوپان میشه مادرخونده کوروش، طبیعتا باباش هم میشه چوپون. حالا من دوستان واقعا نمیدونم اینایی که هرودوت نقد کرده تو این داستان چقدرش درسته و چقدرش آمیخته شده به داستان و تمایل به اسطوره سازی، چون بین این داستان کوروش و ماجرای تولد و رشد حضرت موسی هم شباهت زیادی هست. و مسئله دیگه اینه که حالا این هرودوت مورخ این ماجرا ماشاءالله خودش ماقبل تاریخ ماقبل دوران مسیحیت زندگی میکرده، تو اون دوره زندگی میکرد، نمیشه هم با چیزی رو چک کرد، صد تا کم بیان تاریخ خود ایشونو شوخی با تاریخش کنن اصلا. ولی خب دیگه تاریخ دیگه خودشو انداخته جدا با هزار ادا و اطوار، هرودوت هم که داره و افتاده جلو، ما هم که حیرون و ویلون دنبالش. ای بابا ای بابا.
زن من و قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری، بابا تو کی هستی یه موجود خاصی از همه سری، زن و من و پیر زن و پیر مرد و حتی من و سر کار میذاری، شیطان نازی با من نکن بازی خوب دل میبری.
What if you don't belong to be a tomboy? That's
a chicken apple spasty. What if
you don't belong to be a tomboy? What if you don't belong to be a tomboy?
That's a chicken apple spasty.
اصلا فکر نکنید داستان کودکی و نوجوانی کوروش بزرگ تموم شد و هنوز همونجا گیریم دوستان. مسئله اینه که اون بچه بزرگتر میشه و هولوش مثلا 10 سالگی اینا که میرسه، یه بار داشت با بچه ها شاه بازی میکرد تو کوچه. مثلا ظاهرا برخلاف ما که خاله بازی و دکتر بازی و تیله بازی و این چیزا میکردیم، اونا شاه بازی میکردن. اوه من دوباره گفتم دکتر بازی، فکر کنم یه سری ها دوباره الان حالت دفاعی به خودشون گرفتن، چون هر بار من اینجا اشاره به این بازی بسیار جذاب دوران کودکی کردم، یه سری گفتم وای گفت دکتر بازی، درست شنیدم؟ این کلمه زاله رو این دوباره به کار برد. بابا من خودم خیلی با بچه‌ها در دوران کودکی دکتر بازی کردم، هیچ مشکلی هم نبود. یکی دکتر میشد، یکی پرستار میشد، یکی منشی میشد، یکی داروخونه میشد، یکی نمیدونم مریض میشد. تازه داروخونه چی؟ دارو هم میپیچید میداد دست مریض، پرستارمون هم که میخواست آمپول بزنه فقط تو دست میزد به خدا. میگم شاید اون بعضیا که با دکتر بازی مشکل دارن تو این قسمت دست و اینا با ما فرق دارن، ولی به هر حال من اینجا فقط اینو بگم که دکتر بازی لزوما چیز بدی نیست به خدا. ببین وسط قصه به چه جاده خاکی زدم. خلاصه کوروش 10 ساله تو اون بازی پادشاه بازی با بچه‌ها به عنوان پادشاه منصوب میشه و حالا نمیدونم یکی از بچه‌ها چیکار میکنه این وسط که پادشاه بازی دستور میده اینو مجازات فیزیکیش بکنن، یعنی احتمالاً مثلا جلاد بازی بزننش. از بعد یا حالا نمیدونم خوب روزگار این بچه دردش میاد میره به باباش که ایشون هم یکی از درباریان بوده، میگه
بابا این کوروش از کوچه پایینی باباشم یه چوبونه، این پادشاه بود دستور داد منو بزنن.
حالا زمان ما اگه بود در چنین موقعیتی بابای بچه ای کتک خورده مثلا پسر بزرگاش هم احضار میکرد، میگفت
عملیات فرزندان من
و عکس قاتل یعنی کودک کتک زننده رو هم نشونشون میداد، میگفت گرید
بلان بلان شده رو بگیر بیارید بزنید له و لبردش کنید واسه من.
اما بابای درباری اون بچه را میفته یک کاری میره کجا میره دربار نمیدونم چرا و میگه پادشاه چه نشسته ای که این بچه چوپون بچه ای منو زده، یعنی پادشاه مملکت ظاهرا انقدر بیکار بوده که پاش کشیده میشه به دعوای دوتا بچه. کوروشو میارن خدمت پادشاه. جناب پادشاه ولی کوروش رو که میبینه یه ودودی در درونش به حرکت در میاد، این بچه چقدر شبیه ما درباری هست، نکنه این کوروش نوه خودمه. خلاصه چوپون وقت برگشته رو میارم و با یه ذره تهدید اون بنده خدا هم قصه رو میگه که هارپاک اون سرداره بچه رو آورد داد به من و باقی ماجرا. بعدم شاه هارپاک رو احضار میکنه و اونم در نهایت به این کاری که کرده بود اعتراف میکنه و شاه هم گفت حالا اتفاقی که افتاده و خدا رو شکر که نبم زنده است و دستور میده همون شب یه ضیافت شامی برگزار بشه به این افتخار و هارپاک هم بیاد بر دل شاه یه شامی با هم بزنن. هارپاک بدبختم میره لباس پلوخوریاشو میپوشه و با خانم بچه‌ها میان دربار مهمونی بازیافت نوه گمشده پادشاه. شام یه چلو گوشت ول میان میدن به اینا میخورن و خلاصه دیگه من وارد جزئیات نمیشم. بعد که شامو میخورن و منتظر چای بعدش میشینن، شاه شروع میکنه به هرهر و کرکر که چی؟ که آقای هارپای این گوشتی که خوردی گوشت پسر خودت بودا، تو غلط کردی از دستور من سرپیچی کردی، مدک بک کردی من کملکیم، حالا خوردی خوشت اومد؟ پدر بزرگ پادشاه نگو اصلا ماشاءالله پیر خردمند یا البته بهتره بگم خیر پردمند یا نمیدونم چی. اما جناب پدر بزرگ پادشاه دوباره بعد از اینکه حق هارپاک رو به حساب خودش میذاره کف دستش به کی مراجعه میکنه دوستان؟ به همون عتیقه هایی که به عنوان غیبگو و خواب تعبیر کن همینجوری مف مف میخوردن و میچرخید تو دربارش و بهشون میگه که دوستان عزیز من دیدین چه خاکی به سرم شد، این بچه زنده است، حالا چی کار کنم؟ اون دوستان غیبگو هم گفتن جناب پادشاه الان دیگه اون خواب شما تعبیر شده و دیگه کاری از دستت بر نمیاد. اینجوری نمیگن طبیعتا واکنش شاه، اونم یه همچین شاه خشنی باید این میبود که خب هنوز که دیر نشده میزنم این بچه رو میکشم، اصلا برای اطمینان خودم با دستای خودم میزنم میکشمش، این دفعه حل میشه میره مشکل پی کارش دیگه. دوستان سرشار از قافلگیری بوده این پدر بزرگ کوروش طبق داستان هرودوت و بازم به حرف اون عتیقا گوش میکنه و شل میکنه و میگه ای مرسی پس چی از این بهتر، و بچه رو یعنی کوروش کبیر رو بعد از این میفرسته پیش پدر مادرش و هیچ چیزی از اینجا حداقل طبق روایت هرودوت دیگه دست اون پدر بزرگ پرخاشیه عصای مذهبی از زندگی کوروش کوتاه میشه. یه ذره عجیبه دیگه این داستان، من فکر کنم اون موقع قبل از میلاد که مورخین مثل هرودوت میومدن میشستن تاریخ قبل از میلاد تر خودشونو بنویسن، خب فیلم سینمایی و تئاتر رو نمیدونم سوشال مدیا و این حرفام که نبوده، میگفتن یه تاریخ جذاب مخاطب پسند به فروش کوروشدارمون نشه، طبیعتا میگفتن بشه و خلاصه برای جذب مخاطب 700 تا داستان رو با هم قاطی میکردن یه چیزی تهش در میومد دیگه. اونا هم ظاهرا از مسیر داشتن لذت میبردن و نتیجه کار خیلی هم براشون مهم نبوده دوستان. خلاصه آقای هرودوت شما اصلا نور دو چشمان من، شما اصلا پدر همه مورخین عالم، ولی خب مسئولیت این حرفات خودت به عهده بگیر تا این پدر بزرگ کوروش پس بعدا نیاد بخواه من همون کاری که تو خواب اول دخترش با کل آسیا کرد به هیکل ما بکنه دیگه. اینجوری بگه من میگم همش تقصیر هرودوت بود، برو یقه اونو بگیر منو ول کن تو رو خدا این بسه.
بده من سیگا بگو این بد خواب بزن سیکا چطور میریم بالا ما بیلی کار میسوزه بنزین توی زیپا اینجا دود کشه توی خونن میذارم بوست بچه روی گونم نیس فولم نیس فولم سوار الکل مول کلم
ولم کن ولم کن.
از اینجا به بعد اجازه بدید بذارم رو دور تند و اینو بگم به خدمتتون که کوروش در سال 558 قبل از میلاد میشه پادشاه فارس و خوزستان امروز و فقط 8 سال بعدم موفق میشه که سرزمین مادها رو هم که اونقدر اون با بزرگش دلش نمیخواست اینجوری بشه رو اینجوری کنه و مادها و پارسیان کل یوم بینن زیر چتر پادشاهی کوروش بزرگ. بعد از اینه که همینجوری خورد خورد شروع میکنه این برونبر منطقهی که ما الان مثلا بهش میگیم خاورمیانه رو فتح کنه، ولی این وسط هم خود کوروش توی جنگا کلی از خودش هوش و ذکاوت نشون میداد. مثلا وقتی که به فرمان روایی لیدیا یعنی حدودا منطقه ترکیه کنونی حمله بر شد، طرف مقابل نقطه قوتش سوار نظام و جنگاورانی بود که روی اسب خیلی خوب میجنگیدن و به همین دلیل اونا جنگ رو کشوندن به یه دشت بزرگ که سوارانشون بتونن به راحتی دمار از روزگار سربازان کوروش در بیارن. خلاصه روز موعود فرا رسید و اونا سواران به اسب‌ها رو یه طرف به خط کردن، ولی وقتی سربازان کوروش رسیدن برگ‌های سپاهیان لیدیه به اذن خدا در فضا به اهتزاز درآمد. کوروش حالا نمیدونم از کجا میدونست که بو و به خصوص هیکل درشت مرشت شترها به خصوص وقتی که تعدادشون خیلی زیاد باشه میتونه اسبها رو به وحشت بندازه. برای همینم کوروش دستور داد خط اول لشکریانش یه دسته شتر باشن و همین هم باعث شد اسبهای سواران اونور با دیدن اون همه شتر مصمم به خط شده بی اعصاب رم کنن و یه شکافی تو لشکر اونها بیفته. تو این جنگ لیدیایی ها شکست خوردن و بنابراین در رفتن و رفتن توی یه دژ خیلی مستحکم و بلند وسط شهرشون پناه گرفتن. چون زمستون بود و هوا خیلی سرد و فرماندهان اونا هم فکر میکردن عمرن کوروش اینا بتونن توی این سرما ما رو محاصره کنن، محاصره طولانی مدت به خصوص بکنن و مجبور میشن برن و بهار برگردن تا بهارم خدا کریمه دیگه. اما خب کوروش که بلکن نبود. بعد از دو هفته محاصره بیاسل کوروش بین سپاهیانش اعلام کرد که به اولین نفری که بتونه از دیوار این دژ دشمن بالا بره و راه رو باز کنه یه جایزه خیلی خفنی میده. این وسط یه هموطنی از اهالی سواحل مازندران داوطلب میشه که این کارو بکنه. این هموطنمون اولا تو این دژ بزرگ جایی رو نشون کرده بود که نگهبانای اونوری خیلی هواشو نداشتن و نقطه ضعفشون بود یه جورایی. از اونورم دوباره ایشون با چشمای شهلای تیزبین خودش دیده بود که یکی از سپاهیان دشمن که داشته از دست اینا فرار میکرده یهو کلاهش میفته پایین دژ و ایشون یعنی اون سپاهی دشمن یهو یه تو که پا جس میزنه پایین و کلاه رو برمی‌داره و دوباره از دیوار میکشه میره بالا و برمیگره تو ده. پس فن بالا رفتن از دژ رو هم از اون سپاهی دشمن یاد گرفته بود. یعنی اگه اون عزیز اینقدر این کلاش براش مهم نبود، برنگشته بود و بند نداشته بودش، الان شاید مسیر تاریخ اصلا کلا عوض شده بود و البته نباید تیزبینی و تیزپوشی اون هموطن شمالیمون رو هم از نظر دور بداریم و نزدیک می‌داریم. آقا دم شما گرم، چون مردی همین ترفند رو به کار می‌بره و از اون نقطه به خصوص نفوذ می‌کنه به دژ و بقیه سپاهیان هم دنبالش و خلاصه هیچ که هیچی دیگه. کار فرمان روایی لیدیه همینطور تموم میشه، میره به یه کارش. حالا شاید خیلی ها تصور کنن که مثلا وقتی کوروش لیدیه ای ها رو به زانو در آورد، زد پدر پادشاه و فرمان روا و باقی مسئولینشون رو در آورد. خب اون موقع مد بوده این دیگه، اول میرفتن همه رهبران قبلی رو از دم تیغ میگذروندن، بعد میگفتن خب حالا چی کار کنیم، تکلیف چیه. کوروش ولی اینطوری نبود و شاید همین رفتارهاش باشه که اونو انقدر متفاوت کرده از بقیه پادشاهان تاریخ. حتی گفته میشه فرمان روای مغلوب لیدیه براش خودش رو آتیش زد تا بمیره، یعنی خودکشی کرد، اما به دستور کوروش ایشون رو نجات دادن و بعدن کوروش ایشون رو با خودش براش برد. اصلا ولی کاری به کارش نداشت. و اصلا یکی از صفات بارز کوروش از نظر مورخ آلمانی والتر هینتس این بوده که اهل کشتار بی خود و بی جهت نبوده، برخلاف اون پدر بزرگ بچه خورش. والتر هینتس میگه کوروش در راه ساختن امپراتوری عظیمی که راه انداخت، سه تا امپراتوری مادها، لیدیه و بابل رو برانداخت، یعنی اصلا نابودشون کرد. ولی در اوج حیرت هیچ کدوم از فرمان روای این سه امپراتوری رو نکش، بلکه به تبعیدشون بسنده کرد و در تبعید هم اجازه داد که از نظر رفاهی زندگی شاهانه‌ای داشته باشه. خیلی عجیبه ها دوستان، داریم در مورد دوران باستان حرف میزنیم که اول میکشتن بعد میپرسیدن چی به چیا، نه الان. چون الان که شاهدید آدم ها فقط قربون صدقه هم میرن، همو نمیکشن، با هم رقابت های سمی نمیکنن، زیرا به همو هم نمیزنن و این حرفا. آره حرفا شکم. به هر حال هی خوبه که یادمون بیاد که داریم در مورد چه بخشی از تاریخ حرف میزنیم، چون مثلا وقتی میفهمیم که کوروش چه نبوغی داشته در اون دوران باستان، درک میکنیم که با کی طرفیم. کسی که مثلا وقتی میخواست به بابل حمله کنه، اجازه بدین اول من بگم وضعیت بابل رو، یعنی شهر بابل رو. خب گفته میشه اون موقع یکی از خفن‌ترین شهرهای دوران بوده بابل و یکی از عجایب هفتگانه که همون باغهای معلق باشن توش قرار داشت و خلاصه جای خیلی جذاب خفنی بوده ایشان. بابل الان یه جایی در 80 کیلومتری بغداد امروزی و گفته میشه وقتی کوروش میخواست به اونجا حمله کنه، اول میرسه به رود دجله و اونجا میبینه واو فشار و عمق آب خیلی زیاده و اصلا راه نداره که سپاهیش از این رودخونه رد بشن. اینه که سپاهیانش رو وا میداره برای 6 ماه آزگار هی کنارهای رودخونه رو بکنن و مسیرهای فرعی به رودخونه اضافه کنن تا چی بشه؟ تا آب رودخونه کم بشه و در نهایت هم با همین حیله و چند تا کلک دیگه موفق میشه یکی از مهمترین شهرهای اون زمان دنیا رو فتح بکنه و بزنه تنگ امپراتوری هخامنشیان. اما خب سر حرفمون این بود که کوروش وقتی جاهای دیگر رو میگرفت 3 شرط داشت برای مردم اون کشورها که نه تنها باهاشون کاری نداشته باشه و نکشتشون و این حرفا، که با تنها اونا رو به عنوان یه شهروند کشور خودش به رسمیت بشناسه. یکی از این شرط ها این بود که مردم مالیات بدن بهش، دیگه این که وقتی زمان خدمت سربازشون رسید دودره نکنن، بیان برن آششون رو بخورن واسش، و دیگه این که کاری هم به کار هم دیگه نداشته باشن و بذارن هر کی در صلح و صفا و هر دین و آیین و مسلکی که هست زندگیشو بکنه. و فکر کنم همین هم باعث شد که این مرد انقدر بزرگ بشه توی تاریخ.
خون کوروش در رگ‌هایم، خون هخامنشیان، خون کوروش شاهنشاهان، شاهنشاه خاوران، به فرمانش برمیخیزم جانم بادای ایران.
حالا تا دکتر بینش پژو ویزیتمون نکرده، بیشتر از اینم بگم که حتما تو خبرها و این بر اون بر در مورد استوانه یا منشور کوروش چیزایی به گوشتون خورده. این منشور بیش از 1 قرن پیش توی باقیمانده های همون شهر بابل در عراق پیدا شده و متنی که روش نوشته شده به شدت توی دنیای امروز ما تأثیر گذاره، چون اونجاست که کوروش با اعتماد به نفس خاصی گفته که وقتی بابل رو گرفته اجازه نداده آب تو دل مردم اون شهر تکون بخوره و بهشون احترام گذاشته و اشاره میکنه که هر جا رو که گرفتم به خدایان مردم اونجا احترام گذاشتم و اجازه دادم مردم خدای خودشون رو بپرستن. مدعی ایشون که هر جا که رفته پیام صلح داشته و کلن توش از دیدگاه یه پادشاه فاتح و جهانگیر اما منصف و مردم دوز حرف زده، نه کسی که فقط به دنبال اضافه کردن به فتوحات خودشه. حتی کم نیستن مورخینی که منشور کوروش رو عملاً اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر میدونن و سازمان ملل هم حالا درسته اصولا خیلی در عمل کار این نیست دنیا، ولی منشور کوروش رو بارها این سازمان به رسمیت شناخته توی نرسه. این سند مهم تاریخی اصولا در بریتانیا نگهداری میشه ولی 2 بار تا حالا به ایران سفر کرد. یه بار در زمان جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی یعنی قبل از انقلاب و بار دوم تو سال 2010 یه چند ماه این کتیبه باستانی به ایران آورده شد که خب طبیعتاً وقتی سخنران اصلی مراسم ورود منشور و کوروش به ایران احمدی نژاد باشه باید حدس بزنیم چه خبر بوده اونجا. معجزه هزاره سوم تو اون مراسم یه چفیه انداخت گردن یه بنده خدایی که لباس سرباز هخامنشی تنش کرده بودن. یکی دیگه هم قرار بود نقش کاوه آهنگر رو ایفا کنه اونجا که معجزه چفیه رو سری انداخت گردنش و تبدیلش کرد به برادر کاوه. بعدم یه بسیجی اون بغل واسطه بود، نمیدونم چرا محمود یه چپی هم انداخت گردن اون. فکر کنم اگه ولش نمی‌کردم مرحله بعدی این بود که یه چپی هم بره بندازه رو منشور کوروش که دیگه با وساطت مسئولین و نگهبانان و اونایی که از بریتانیا اومده بودن و در نهایت آتش نشانی تونستن این عتیقه رو از چفی بازاری که راه انداخته بود جدا کنن. اینجاست که باید میگفتیم که کوروش جان واقعا خوشحالیم که نیستی و این روزا رو نمیبینی با چشای خودت که محمود صغیر افتاده به جون تاریخ و منشور کوروش کبیر و ولکن ماجرا هم نیست.
شوخی با
تاریخ
بی‌حیاها.
یه نکته خیلی جالب در مورد کوروش تأثیریه که گفته میشه این مرد بزرگ بر تأسیس کشور آمریکا داشته. بله درست شنیدید، آمریکا. آخه تو تاریخ آمریکا 7 نفر هستن که بهشون گفته میشه پدران بنیانگذار یا فاندینگ فادرز. یعنی اون 7 مردی که در بعد به تأسیس آمریکا تونستن پایه‌های آمریکایی رو که الان می‌بینیم بذارن و به خصوص مدل حکومتی غیر دینی و جالب آمریکا رو در یه توافق جمعی تهیه کنن. یکی از این 7 نفر توماس جفرسنه که خب عملاً سومین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده هم هست. ایشون این پدر بنیانگذار آمریکا آقای جفرسن در اندیشه خودش تأثیر زیادی از مطالعه یه اثری گرفته که تا اون موقع در مورد کوروش کبیر نوشته شده بود. نویسنده این کتاب فردیه به نام زنوفون اهل آتن که شاگرد سقراط بوده این دوست عزیز و توی یه کتابی به نام کوروش نامه خیلی مفصل به زندگی و دستاوردهای کوروش پرداخته. حالا بین مورخین الان هم در مورد اینکه حرفای خود این زنوفون هم چقدر درسته یا غلطه تو اون کتاب بحثه، ولی جفرسن این کتاب رو تو سالهای میانی قرن 19 میلادی خونده بود دیگه. گفته میشه چند نسخه از این کتاب کوروشنامه هم تو کتابخونه عظیم شخصی آقای جفرسون موجود بوده و اسنادی هم هست که ایشون مثلا به نبش توصیه کرده بود که هی بچه بازی گوشی نکن، جاش برو کوروشنامه بخون ببینین شاه پارسی چیکار کرده و چه آدم خفنی بوده. حتی مدیر سابق موزه بریتانیا در لندن هم گفته که تأثیر منش و روش حکومتداری کوروش بوده که باعث شده یکی مثل جفرسون به عنوان یکی از بنیانگذاران آمریکا بفهمه چجوری میشه راهی پیدا کرد که وقتی داری حکومتی رو بنا میکنی مدارای دینی رو هم توش بگنجونی، چون میدونیم که حتی مثلا تو اروپا هم مسئله مدارای دینی سالها بعد از آمریکا تو بطن قانون قرار گرفت. ولی گفته میشه این تأثیر عجیب اندیشه کوروش بوده که باعث شده آمریکا در این زمینه از اکثر جاها تو دنیا پیشرفته تر باشه. واقعا سوزش داره عزیزان، من دیگه نمیتونم صریح نباشم اینجا. بکن جد باستانی 200 سال پیش الهام بخش رواداری دینی شده باشه توی یک کشور دیگه مثل آمریکا، بعد ما تو ایران الان نظامی داریم که بر اساس دین و به نام دین و برای دین آدم میکشه و عین خیالش هم نیست که اون وسط مملکتش تو بازارگاد صاحب اصلی اون اندیشه یعنی کوروش کبیر دفن شده و این ماجرا اصلا از باستان واس ماست. یعنی درست مثل این که بابا بزرگ آدم مخترع تلفن باشه، ولی ما برای انتقال پیاممون به جای تلفن از روشن کردن آتیش و فرستادن دود به آسمون استفاده کنیم. شاید از همه اینا بشه فهمید که واقعا زمان و باستان و الانش دوستان خیلی هم مهم نیست و به طور کلی خوش به حال اونایی که در دوران انسانهای عاقل و دوراندیشی مثل کوروش کبیر زندگی کردن. و بذاریم بگم دیگه، بعدا به حال ما که ظاهراً ساکنان بدقبال موسم زوال عقلی.
موسم زوال عقل و حکمرانی جنون، عصر بیشعوری و شرارهای خشم و خون، دوره افول عشق و انزوا و انحطاط، انقلاب صنعتی، ازدواج با ربات، شام آخر جهان با شراب نیتروژن، کیک زرد هسته‌ای و قارچ‌های هیدروژن، همگرایی و وفاق در مسیر قهقرا، یک سقوط ناگزیر از فراب ماورا.
خب ممنونم که به اپیزود 61 از پادکست خودتون شوخی با تاریخ گوش کردید و مثل همیشه ممنونمندتر میشم که اگه این پادکست مالی هست، اگه به درد بیخوره به رفیق رفقاتونم معرفیش کنید، بلکه اونا هم بیان یه وره کار بگیرن زودتر پیش بریم. حالا به کجا میخوایم بریم برسیم خودم هم والا دقیقا نمیدونم، ولی اینو میدونم که اصلا لطفش به جماعتشه. دارم سعی میکنم دوستان تو چند اپیزود آینده به تاریخ باستان ایران بیشتر بپردازم، چون واقعا مهمه که تا حدی درباره اونا هم بدونیم. ولی راستش یکم هم پرداختن به موضوعات ایرانی برای منم راحت نیست، چون من میخوام تا جایی که میشه با تاریخ شوخی کنم، ولی میترسم پس وردا با مثلا چه میدونم افشاریه شوخی کنم افشارا ناراحت بشن، بعد بیام با زندیه شوخی کنم زندیارا ناراحت بشن بگن غلط کردی با اجداد ما شوخی کردیم. ما هم که ماشاءالله از این ما رو با اجدادمون کجا میبرید، تو مملکتمون که هم نداریم دیگه. راستش هر چی هم گشتم یه سلسله سعیدیانی جلالیانی چیزی هم پیدا نکردم. اول قشنگ هر چی دهنم در میاد به سلسله خودمون اینا بگم، بدروم به بقیه باز شه. یعنی شما فکر کن ما تو تاریخ ایران سلسله غوریان داشتیم ولی سعیدیانمون نشده. اجداد من ظاهرا از خودم هم تنبل‌تر بودن، هی رفتن بیل زدن گفت گوسفنداشون رو چروندن، هی به سلسله نمیدونم چی چیانی که اون موقعشون سر کار بوده فوش دادن. خب پدر من اون موقع که راحت بود، یه تو که بابا میشد یه گرد خاکی به پا میکرد، یه بیلی دور سرت میچرخوند، یه سلسله میزدیم. من الان انقدر احساس بی سلسلگی نمیکردم دیگه. خلاصه که دمتون گرم که هستید، دمتون گرمتر که میمونید برامون و همینجا تا دیر نشده از مؤسسه سلسله شهرامیان، شهرامشاه ابراهیمی اصل شیرازی هم تشکر میکنم که میکس این پادکست رو برامون به شکل سلطنت‌آمیزی مستر کرده. و بس دیگه، سرتون رو درد نیارم، برید دنبال زندگیتون، ولی اگه میرید از کنار برید مبادا اون قسمت‌های زشت و سیاه و بدون سلسله تاریخ بهتون بسابه.